ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز سه‌شنبه 10 اسفند 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم با تمرکز ویژه بر تهاجم روسیه به اوکراین و سرنوشت مذاکرات احیای برجام زیر سایه تحولات اوکراین. ابتدا تازه ترین خبرها از همکارم کیان معنوی.
روز بخیر. گزارش ها کیست که شهر خرسون در جنوب اوکراین به طور کامل به محاصره نیروهای روسیه در آمده؟ خبرگزاری فرانسه به نقل از شهردار خرسون نوشته که نیروهای رسمی روسی در خروجی های شهر مقرهای بازرسی ایجاد کردند. ایگور کولیخایف با تاکید بر اینکه خرسون متعلق به اوکراین بوده و خواهد ماند از مردم خواسته است که در ساعات منع آمد و شد در خانه های خود بمانند. از سوی دیگر حملات نیروهای روسیه به خارکیف و نیز کیف پایتخت اوکراین در تمام طول شب ادامه داشته است. ایهور ترخوف شهردار خارکیف گفت که ارتش روسیه به نیروگاه های برق این شهر حمله کرده و آنها را منفجر کرده و مشکلاتی در تامین برق و آب ایجاد شده است. در این حال بر اساس گزارش ها نیروهای روسی به سمت پایتخت اوکراین پیشروی می کنند. حملات روس ها به شهر خارکیف در روز دوشنبه دست کم 11 کشته و 10 ها مجروح بر جای گذاشت و 87 ساختمان مسکونی را نیز ویران کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بامداد 5 اسفند فرمان حمله تمام عیار به خاک اوکراین را صادر کرد. اوکراین در 5 روز گذشته شاهد حملات گسترده هوایی، زمینی و دریایی روسیه بوده که واکنش‌های گسترده‌ای در جهان به بار داشته است. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اولین اظهار نظر رسمی درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گفته است که اوکراین به توصیف او قربانی سیاست بحران‌سازی آمریکا شده است. علی خامنه‌ای با توصیف دولت آمریکا به عنوان یک رژیم مافیایی این کشور را متهم کرده است که به گفته او از ایجاد بحران در کشورهای مختلف تغذیه می‌کند.
امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند.
او در سخنرانی خود هیچ اشاره‌ای به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نکرد. جمهوری اسلامی به تهدید آمریکا مبنی بر اینکه در صورت ناسازگاری تهران آماده ترک مذاکرات است واکنش نشان داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتی با اعلام اینکه اگر کاخ سفید تصمیمش را بگیرد توافق کاملا در دسترس است، افزود ایران برای توافق آماده است اما تا ابد منتظر نمی‌ماند. این موضع پس از آن ابراز شد که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در صورتی که ایران در پیشرفت مذاکرات برای احیای برجام از خود ناسازگاری نشان دهد، ایالات متحده آمادگی دارد که مذاکرات را ترک کند. سعید خطیب‌زاده آمریکا را به درشتگویی و بلوفزنی متهم کرد و افزود آمریکا سالهاست که از برجام کنار کشیده و باید اطمینان یافت که این اتفاق دیگر تکرار نمی‌شود. و اینکه شرکت بزرگ نفتی شل اعلام کرد تمامی همکاری خود را با شرکت روسی گازپروم از جمله پروژه نورد استریم 2 و ساخالین 2 را متوقف می کند و سهامش را به فروش می رساند. پیش از این شرکت بریتیش پترولیوم نیز اعلام کرده بود که از سهام 20% خود در شرکت روسنفت خارج می شود. این اقدام زیانی 25 میلیارد دلاری را برای شرکت روسنفت به بار خواهد آورد. از سوی دیگر آلفابت شرکت مادر گوگل روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پی تهاجم روسیه شبکه‌های راشا تودی و سپوتنیک را در سراسر اروپا در یوتیوب از دسترس خارج می‌کند. پیشتر متا شرکت مادر فیسبوک روز دوشنبه اعلام کرده بود که دسترسی به راشا تودی و سپوتنیک را در اروپا محدود می‌کند.
سپاسگزارم از کیان معنوی و در ادامه مجله بعد از ظهر. حرکت کاروان عظیمی از نیروهای روسیه به سمت کیف از خبرنگار رادیو فردا در پایتخت اوکراین خواهیم شنید.
امروز که روز ششم، همه این مدت در زیر زمین خونهشون هستند. خیلی از مردم در پناهگاه به سر میبرند. کیف تا این لحظه نسبت به بقیه جاها آروم بوده.
مذاکرات احیای برجام زیر سایه جنگ روسیه علیه اوکراین رو هم بررسی میکنیم در میزه گردی با دو کارشناس. به آخرین وضعیت ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی در زندان اوین هم میپردازیم. همه اینها به علاوه پیام های تلفنی شما و بیشتر از اینها تا ساعت 5 عصر به صورت زنده از رادیو فردا. شش روز از فرمان حمله همه جانبه روسیه به اوکراین می‌گذرد و آخرین خبرها حاکی از حرکت کاروان چند ده کیلومتری نیروهای روسی به سمت کیف و خارکیف است. کمی پیشتر با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین گفتگوی داشتم و در مورد آخرین وضعیتی که در این شهر حاکم هست از او پرسیدم. بشنویم.
همین ستون کاروان عظیمی که نیروهای روس دارند از غرب اوکراین به کیف نزدیک میشند، درباره انفجارهای وسط خارکیف هم خبرنگاران حاضر در محل از مردم محلی میشنویم، از دوستانمون فامیلمون که جای جای هستند و خیلیشون در شرایط وخیم به سر میبرند. خیلیشون الان 5-6 روز، امروز که روز ششم، یعنی روز همه این مدت در زیر زمین خونهشون هستند. خیلی از مردم در پناهگاه به سر میبرند. کیف تا این لحظه نسبت به بقیه جاها آروم بوده، به جز انفجارهای پراکنده اتفاق خاصی در شهر نیفتاده. البته بگم که در روزهای پریروز چند موشک در یک محل مسکونی کیف اصابت کرده، یه ساختمان مسکونی تقریبا 15-20 طبقه آسیب دیده. ولی از دیروز تمام روز وضعیت شهر آروم بود. فقط آخر شب دو انفجار خیلی بلند، شاید بلندترین انفجاری که من در این مدت شنیدم، اما این خارج از کیف شهر براوری بود که 11 کیلومتری از کیف. ولی مردم در کیف عملا همه در خونه ها نشستند یا در پناهگاه، هرچند که امروز وسایل نقلیه در شهر کار میکنند. خودم از پنجره خونه خودم دیدم چند اتوبوس شهری رد شدند، تک و توک توش آدم نشستند. قطار مترو هم کار میکنه، بخش های ازش البته، چون خیلی ازشون اون قسمتی که سرباز کلن بسته است، خیلیشون به خاطر جمعیتی که از سکوی مترو به عنوان یک خوابگاه استفاده میکنند، اونجا هم قطار وای نمیسته. ولی اکثرا ما در کیف بیشتر مردم در شهر از لحاظ روحی فعلا خیلی سخته، از لحاظ زیرساختی یا امنیتی ما خیلی مشکل دالا نداشتیم، اما قطعی برق و یعنی همه چی هست، برق، آب هنوز
اینترنت
هست. اینترنت، بله، ارتباطات موبایلی، همه چی هست. به همین دلیل این اجازه میده که هم خبرها رو بگیری بکنیم، هم همونطور که گفتم با فامیل و دوستانمون سعی میکنیم در ارتباط باشیم. من خودم یک چتی تشکیل دادم در چند جای اوکراین، کسانی که میشناسم اونجا آخرین خبرها رو رد و بدل میکنیم، شهر بردیانسک، ماریوپل و والنواخا، و خیلی شرایط متفاوته. آمدن والنواخا تقریبا شهر از بین رفت، یعنی مردم نشستن توی زیر زمین، ولی حتی از تصدیر ماهواره این معلومه که دیگه اصلا این شهر وجود خارجی نداره و خیلی از آدم ها اصلا دسترسی به غذا و آب ندارند. خیلی جاها حتی در خود کیف تمام بیمارستان ها در زیر زمین کار میکنند، زایشگاه در زیر زمین، بچه ها به دنیا میاند ولی در زیر زمین هستند، یعنی بچه های مریض به بخش بیمارستان کودکان که اینا مبتلا به سرطانند، اینا هم در زیر زمینند و کمبود اعضا دارند، یعنی اعلام شده که اگر کسی میتونه اینا بهشون برسونه. گروه های داوطلب هستند که سعی میکنند به کسانی که محتاجند، آدم های مسن یا یه جاهایی که همین مثلا مادران با نوزاد هستند، سعی میکنند غذا و آب دارو بهشون برسونند. مردم سعی میکنند یعنی از طریق همین ارتباطات اینترنتی، گروه های محلی داریم مثلا در فیسبوک یا تلگرام دائم اونجا در ارتباطند، میتونند پیامک بذارند، کسی جواب میده، میگه من میتونم مثلا فلان جا رو شما رو ببرم یا اگر شما غذا هستید مثلا من دارم میتونم دم درتون تحویل بدیم. یعنی به این شکل بیشتر احساس میکنم همین از طریق ارتباطات انسانی این شهر پایداره از داخل. و البته ارتش دور تا دو این شهر کاملا تحت کنترل نیروهای دولتی و دور تا دور شهر هم نیروی نظامی مستقرند، هم نیروهای داوطلب که برای کمک به ارتش تشکیل شدند.
خب خانم رئیس‌کایا، خیلی کوتاه هم اگر در مورد شخص خودتون بگی، چون فارغ از اون خبرهای رسمی که به هر حال همه می‌بینیم، اما چیزهایی هست که شما از نزدیک لمس می‌کنید. به خیلی موضوعات جالبی اشاره کردید، به موضوعاتی که برای شنونده هم به هر حال که در اونجا حضور فیزیکی کسی نداره، شما دارید تصویر دقیق‌تری به ما میدید. خودتون به عنوان یک خبرنگار و یک شهروند با چه مشکلاتی مواجه هستین؟
ببینید، در 5 سال گذشته من و خانواده ما مشکل نداشتیم، ما خونه هستیم، پناهگاه نرفتیم. برعکس، ما از چند جا فامیل آوردیم، جاهایی که نه امن بود فامیل آوردیم خونه خودمون، مثل یک خوابگاه بزرگ اینجا یه زندگی رو اینجوری تشکیل دادیم. من خودم در این 5 روز گذشته فقط 4 بار از خونه در اومدم بیرون. بیشتر سعی میکنم این خونه خودمونو بالاخره سر پا نگه دارم، کمک کنم بچه ها از جنگ نترسند، یه جورای سرشون رو گرم کنیم، غذا بپزیم. بالاخره این همه جمعیت، اینا باید به زندگی شبه عادی حداقل ادامه بدن. ولی شهر خیلی خلوت، مردم اکثرا فقط میرن برای خرید. هنوز سوپرمارکت دم در خونه من بازه، ولی دیروز ما رفتیم خرید بکنیم، 1.5 ساعت در صف بودیم و مردم تقریبا هر چی هست میخرند. خیلی جالبه که حتی میدونید به طور افراطی مواظب همدیگر هستند، خیلی یعنی افراطی مؤدبند اگر میشه اینجوری گفت، یعنی همشون سعی میکنن به یک دیگه کمک کنند، میپرسند که مثلا فلان جنس کجا است، یا مثلا فلان داروی به هم دیگه توصیه میدن، داروخونه کجا هنوز کار میکنه، سعی میکنن دور هم باشند.
آنا رایسکایا بود، خبرنگار رادیو فردا، از پایتخت اوکراین کیف با ما صحبت میکرد در مورد آنچه که در این شهر میگذره این روزها و مشاهدات خودش.
این صدای رادیو فرداست.
پس از آنکه آمریکا تهدید کرد در صورت ناسازگاری جمهوری اسلامی آماده ترک مذاکرات است، ایران نیز در مقابل گفت که تا ابد منتظر توافق نمی‌ماند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز گفته است در صورتی که ایران در پیشرفت مذاکرات برای احیای برجام از خود ناسازگاری نشان دهد، ایالات متحده آمادگی دارد که مذاکرات را ترک کند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم در توییتر نوشت اگر کاخ سفید تصمیمش را بگیرد، ایران برای توافق آماده است اما تا ابد منتظر نمی‌ماند. مذاکرات وین برای احیای برجام در شرایطی برگزار شده است که تجاوز روسیه به خاک اوکراین به بحرانی جهانی دامن زده است. وضعیت برجام رو کمی پیشتر بررسی کردیم در زیر سایه تحولات اوکراین در میزگردی رادیویی با حضور آقایان حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن، و دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه در هلند که با هم میشنویم. آقای علیزاده، با شما شروع میکنیم. از اظهار نظر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و ایران میشه حد زد که این دور از مذاکرات بی نتیجه خواهد بود یا ممکنه به احیای برجام ختم بشه؟
هنوز به این نتیجه نرسیدم که مذاکرات قراره که به صلاح منتفی بشه، به دلیل ساده ای که الان اتفاقا تهران اگه بخواد یه مقدار عاقلانه فکر بکنه، شاید همین بحران اوکراین باعث شده باشه که توجه جهان از پرونده هسته‌ای ایران کمی دور بشه و در مقابل همین موجب خواهد شد که وضعیتی پیش بیادش که طرف‌های غربی هم حاضر باشن از همین فضایی که دیگه نمیتونن روی فشار هسته ایران بذارن، یه گونه ای مذاکرات رو امتداد بدن. البته ما میدونیم که ددلاین آخر فوریه بود، اما این ددلاین به اون گونه نیست که حالا قطعیت داشته باشه. من تصورم این هستش که تهران یکی دو موضوع براش مهم هست. یکی مسئله این که بتونه سپاه پاسداران از تحریم در بیاره و مسئله دیگر این که اون چهار مرکزی که ایران اعلام نکرده و آژانس ادعا میکنه که در اونجا اورانیوم، ذرات اورانیوم، آثار اورانیوم دیده شده، اونها باید بازرسی بشه. ایران نمیخواد اون پرونده باز بشه. اگه در این دو موضوع هم توافق بشه، دیگه بر موضوعات دیگه مثلا تضمین، ایران میدونه که آمریکا تضمین نمیتونه بده در مسئله این که تحریم ها همگی رفع بشن یک جا. ایران فهمیده که همه تحریم ها یک جا برطرف میشه. پس بنابراین یکی دو موضوع باقی مونده که اگر اینها هم بتونن به توافق برسن، من هنوز احتمال اینو میدم که توافق به نتیجه برسه.
خب آقای دامون گلریز هم با ما هستند. آقای گلریز، آقای علیزاده بدبین نیستن، میگن هنوز به این نتیجه نرسیدن که ممکنه منتفی باشه برجام و حتی این وضعیت ممکنه، وضعیت اوکراین، حتی به گونه ای هم به نفع ایران باشه، چون توجه و تمرکز رو در افکار عمومی جهان به سمت روسیه در واقع منعطف میکنه. شما چی فکر میکنید؟ شما خوشبینید یا بدبین؟
فعلا تا امروز خیلی بدبین نیستم. باید ببینیم که آقای باقری با چه دستور کاری برگشته به وین. گزارش ها هستش که همونجور که مطرحم شد که به نظر میاد که دوباره برگشتن به همین صحبت هایی که قبلا هم در موردش پیش از سفر به تهران به نتایجی رسیده بودند، همین سه حوزه تحریم، راستی آزمایی و تضامین. و روایتی که در ایران مطرحه در جمهوری اسلامی اینه که دولت جدید، آقای رئیسی و آقای باقری، تونستن برعکس دولت پیشین که الان مورد انتقاد آقای خامنه‌ای هم قرار گرفته، در خصوص راستی آزمایی و ضمانت ها و شاید هم بخشی از تحریم ها مثل تحریم سپاه پاسداران، امتیازهای بیشتری رو از امریکا بگیره که به نظرم دور از ذهنم نیست. مدت طولانی از بعد از دولت جدید مذاکرات ادامه پیدا کرده و این نشون دهنده اینه که به هر حال بدبستانی انجام شده. نکته مهمتر که برمیگرده به موضوع اوکراین که موضوع شما هم هست، این هست که به گمان من تا قبل از 24 فوریه که تجاوز روسیه آقای پوتین در اصل به اوکراین هست، زمان، فاکتور زمان، متریک زمان به نفع جمهوری اسلامی بود. با پیشرفت برنامه هسته‌ای، کاهش بازرسی ها و همچنین ادامه یه چیزی به نام مقاومت در مقابل فشارهای حداکثری غرب و غرب ستیزی و غیره، بعد از 24 فوریه ما با دنیایی مواجه هستیم که در این دنیا کلن معادلات در حال تغییره. اجماع شگفت‌انگیز جهانی در حال به وجود اومدن بر علیه پوتین و این اجماع قطعا تأثیرش رو روی مقامات هم خواهد گذاشت. نمونهش گفتگوی امروز، سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای هست که به نوعی عقب نشینی کرده و داره خودش رو گام به گام، گام نخود رو گذاشته برای اینکه پشت پوتین رو خالی بکنه. اگر این مذاکرات بیش از اندازه ادامه پیدا بکنه که خواسته غرب نیست، عملاً خواسته روسیه هست، خواسته پوتین هست، برای اینکه بخوان از این طریق نوعی میشه بگیم امتیازگیری کنن. این صحبت ها هم در طول چند روز پیش بوده. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیشین مجلس، فلاحت پیشه، رسما مطرح میکنه که بله، پرونده هسته‌ای ایران مدیریتش دست روس هاست. و این نکته خیلی مهمیه. از این جهت من فکر میکنم که امیدوارم البته که اوغلای جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که در این میان زیاد روی پوتین سرمایه گذاری نکنن، چون که یه باطلاقیه که گریبون خودشون رو هم خواهد گرفت. به خاطر همین من خیلی بدبین نیستم تا اینکه ببینیم در طول چند روز آینده به کجا خواهد رسید.
خب آقای علیزاده، شنیدیم که آقای گلریز معتقدن که از یک سو میگن که باید دید آقای باقری در چه دستور کاری داره در وین و با دستور کاری که برگشته چه هست. خب حالا این دستور کار رو از اظهارات امروز علی خامنه ای که بسیار هم علیه آمریکا حرف زد نمیشه حد زد. با این حرفها چه امتیازی اصلا میشه از آمریکا گرفت؟ یا بیشتر قصد داشتن بالانس برقرار کنن از اونجایی که موضعشون در قبال روسیه به نوعی تعدیل شده و به نوعی پشت پوتین رو داشتن خالی میکردن، قصدشون بیشتر بالانس بود یا نه این زدن آمریکا در موازهشون به طور مستقیم به برجام باید اون رو تعبیر کنیم؟
من از قضا میبینم که یعنی حدسم این هستش که یک شانسی جمهوری اسلامی ایران آورده و اون این که همین بحران اوکراین رخ داده. در قسمت قبل گفتم که خب توجه افکار جهانی رو از پرونده هسته ایران منحرف کرد، این یک دلیل. دلیل دومم اینجا بگم و اون این که این در منازعه اوکراینی که یک طرفش قول بزرگی به نام روسیه است و به هر حال نمیخواد سرشکسته از این بحران بیرون بیاد، پس میبایستی گمان ما بر این باشه، فرض ما بر این باشه که این یک بحران درازدامنی است، حالا ادامه خواهد داشت. خب اگر که ادامه خواهد داشت و فرض رو هم بر این بگیریم که روسیه از ابزار انرژی به عنوان یک سلاح استفاده خواهد کرد که این رو هم بعید نیست، نمیدونیم کسی که مرزها رو شکونده شاید هم بخواد اروپا رو در سرما فرو ببره، بعید از پوتین نه. خب در این شرایط اگه قرار باشه که آمریکا حتی فکر این باشه که نجات بده اوکراین رو و متعاقبا نشون بده که آقا ما به فکر همپیمانان اروپا هستیم، در شرایطی که احتمالاً بحران انرژی در اروپا شکل خواهد گرفت بایستی کشورهایی باشند که اون رو تأمین کنند. کشورهای تأمین کننده گاز اروپا و بنزین اروپا، نفت اروپا، خب یک در یک درجهش خود آمریکاست، اما اولا راهش دوره، مسیرش دوره و ضمن این که خب توان کافی برای تمام تأمین اروپا رو که نداره. دوم قطر هستش که میتونه گاز رو تأمین بکنه. سوم هم ایران، از قضا ایرانی که دشمن آمریکاست و آمریکایی که دشمن ایران است، به مسئله این که اروپا در سرما فرو نرود، آمریکا اینجا نیازمند ایران هستش که این گاز رو تأمین بکنه، این نفت رو تأمین بکنه. خب ضمن این که اگر همین بحران اوکراین پیش نیامده بود، قرار بود نفت و گاز ایران به بازار بیاید، این که جزء توافقات اصلی بود، یعنی پس مشکلی نیست، نفت و گاز ازش تحریم برداشته میشه. از قضا احتمال این میشود داد که خود اینجا یک نقطه التقا، نقطه تماسی برقرار بشه. آمریکا نیازی به ایران داره، ایران هم شرطهای خودش رو داره، مثلا همونی که گفتم اون مراکز چهارگانه رو بررسی نکنین، ایران هم که داره میگه که من اون اورانیوم 60% غنی شدم رو خب طبیعتاً به کارش میکنه، حالا بیرون میفرستن میفروشنش. ایران پذیرفته که سانتریفیوژهای پیشرفته خودش رو یه کاری بکنه، حالا یا بفروشه یا دیسمنتل کنه یا یه جا انبار کنه، یا بالاخره یه کاری قضیه این توافقات صورت گرفته. پس نتیجه گیری میخوام بکنم که به دلیل این بحران درازدامن اوکراین که نمیشه فرض کرد یه هفته و یک ماه هستش، بلکه مسئله امتدادداری هستش، آمریکا به دلیل اینکه ایران پتانسیل تأمین گاز و نفت اروپا رو داره، نیازمند ایران هست. طبق قراردادهای برجام هم که بایستی نفت و گاز برداشته میشد، از قضا میشود به همین دلیل گمان داشت که اگر امروز سوت پایان مذاکرات بخوره و هر دو با قهر برن، هم برای ایران خوب نیست که در فشار اقتصادی قرار خواهد گرفت، هم برای آمریکا خوب نیست که میبینه ایران دیدید تمایل نشون داده به روسیه و بعدن روسیه از ابزار سلاح نفت استفاده خواهد کرد، اروپا رو تحت فشار قرار داد. پس بنابراین امتیاز در شرایط امروز، خلاصه سخنم اینه، در شرایط امروز امتیاز دادن ایالات متحده به دشمن خودش جمهوری اسلامی ایران بهتر است از اینکه امتیاز به آقای پوتینی بده که در صدد جنگ جهانی سوم هم هست.
البته تحلیل های در کنار این تحلیل که گفته میشه بحران اوکراین، حمله روسیه به اوکراین میتونه به نوعی به ایران کمک هم بکنه، حتی تحلیل هایی هم هست که برخلاف این میگن که حمله روسیه به اوکراین میتونه برجام رو، احیای برجام رو با مشکل مواجه کنه. و حتی حشمت الله فلاحت پیش رئیس کمیسیون پیشین مجلس دیروز به وبسایت انتخاب گفته بود که اگر برجام قبل از حمله روسیه به اوکراین امضا شده بود، توافقی صورت گرفته بود، خب ایران میتونست جایگاه خودش رو در بازار نفت و گاز جهان یک بار دیگه بازیابی کنه، اون بازار رو به دست بگیره. شما هم اشاره کردیم به ماجرای نفت و گاز و موضوع انرژی و اینکه ایران میتونست در این شرایط به هر حال برنده ماجرا باشه. اما همین آقای حشمت الله فلاحت پیشه میگه که روسیه نمیخواسته که این اتفاق بیفته. قبلا هم به هر حال در فایل صوتی که از محمد جواد ظریف لو رفته بود بهار امسال و جنجال بزرگی به پا کرد، آقای ظریف افشا کرده بود که روسیه قبل از امضای برجام در سال 2015 و حتی بعد از اون بارها کارشکنی کرده. حالا این بار در شرایطی که به نظر میرسه ظاهرن طرفین به توافق نهایی نزدیک شدن، حمله روسیه اتفاق افتاده. حالا آقای گلریز فکر میکنید که چقدر ممکنه این تحلیل خوشبینانه اشتباه باشه و جنگی که در اوکراین رخ داده به ضرر ایران تموم بشه؟
سوال مهمی رو مطرح میکنید و بسیار بسیار یکی از اون سوالهای اصلی، سوالهای 1 میلیون دلاریه به قول معروف، به خاطر اینکه باید ببینیم چقدر این آزمونی هم هست برای آقای خامنه ای، تیم مذاکره کننده، که چقدر جمهوری اسلامی برخلاف شعارهای خودش که استقلال طلبی هستش و اینها، چقدر به روسیه و به پوتین برای این مذاکرات نیازمنده و چقدر حرف گوش کن هست در این خصوص. آیا واقعا امکان اینه که بتونن جدا کنن مذاکرات رو از منافع پوتین وجود داره یا نه؟ خب در طول این چند روز آینده که من فکر نمی کنم به یک هفته هم بکشه مشخص میشه، چون قطعا ادامه این مذاکرات بدون توافق به نفع شخصیتی هست که الان در حال حاضر از هر نظر در انزواست، یعنی پوتین و تیم دیپلماتیک خودش که دارن عملا از کشورها بیرون انداخته میشن. نگه داشتن این روزنه دیپلماتیک رو در لوای مذاکرات هسته‌ای به پوتین به نفع پوتین هست. ولی آیا جمهوری اسلامی حداقل استقلال خودش رو داره یا نه؟ به خاطر همین که این مذاکرات باید هرچه زودتر به نتیجه برسه. اگر به نتیجه نرسه در کوتاه مدت، جدا از شعارها و آمریکا ستیزی و این داستانها و این نمیدونم جزئیات در خصوص مسئله گرفتن تضامین و از این حرفا، اگر به مذاکره به نتیجه برسه، نشون میده که کمترین استقلالی وجود داره و جمهوری اسلامی میتونه در عمل در این دنیایی که در حال تغییر هست یه مقداری جدا از باتلاق پوتین حرکت کنه. اگه اجازه
خب
بدید،
فکر میکنید جمهوری اسلامی این استقلال رو داره؟ صحبتتون فراموش نشه.
تا الان میتونم عملا بگم که جمهوری اسلامی با مدیریت مذاکرات توسط سخنگوی، میشه بگیم سفیر روسیه در این مذاکرات، عملا این استقلال رو از خودش به اندازه کافی نشون نداده. اینی که آینده چه اتفاقی میفته، چون ببین دنیا در حال تغییره. سخنرانی امروز خامنه ای جدا از مخالفت‌هاش با آمریکا که همیشه این حرفا رو میزنه، نکته بسیار مهمی که درش داشت این بود که دوبار از جنگ در اوکراین سخن گفت، یعنی عملا قبول کرد که در اوکراین یک جنگی هست. خب این جنگ رو کی را انداخته؟ همه میدونن که این جنگ رو چه کسی اشغال کرده؟ پوتین هست. و دوما مخالفت کرد با این جنگ و گفتش که بایستی در عمل این جنگ متوقف بشه. این نشون دهنده فاصله گرفتن از پوتین هست، جدا از مسائل شعاری که خب همیشه مطرح میکنه. اصل موضوعش در مورد اوکراین اینه. کافی نیست، باید محکوم میکرد. حیف که در ایران ما متاسفانه با دنیای مواجه هستیم که امثال خامنه ای محکوم نمیکنن جنایت جنگی پوتین رو. ولی برای روایت خود حکومت هم این یک نوع عقب نشینی از طرف همراهی با پوتین. اگه اجازه بدید، من نمیدونم فرصت هست یا نه، من یک نگاه کلانتر بکنم به این نظم بین الملل. ببینید در قرن 16 با وستفالی در عمل، این قدرت های بزرگ اروپایی نظم بین الملل رو رقم زدن. تا جنگ جهانی دوم که عملا قدرت امریکا و دنیا رو با نوعی تعادل بین در جنگ سرد در 1991 به نفع تنها ابرقدرت دنیا رقم زد. اتفاقی که 24 فوریه افتاد نظم جهانی رو جور دیگه‌ای تغییر خواهد داد و خامنه‌ای اگر این رو متوجه باشه که هست، به نظر من قطعا متوجه میشه که در این نظم جهانی با روی کار آمدن چین از یک جهت، میدونید انقلاب چهار روم صنعتی که مسئله هوش مصنوعی هست و این اجماع جهانی که بر علیه پوتین تشکیل شده، قطعا باید موضعی رو بگیره که بقای خودش رو بخواد حفظ بکنه و برجام دیگه الان موضوعش فقط هسته‌ای نیست، برجام موضوعش این نظم بین الملل و جایگاه جمهوری اسلامی در این نظم بین الملل هم هست.
خب یک نکته‌ای که حالا من دوباره برگردم می‌خورده به جزئیات، احیای برجام یه ابعادی داره که مدام به روسیه باز گره می‌خوره. گفته میشه در صورت امضای برجام با توجه به اینکه باید بخشی از اورانیوم غنی شده ایران به روسیه منتقل بشه، اصلاً چنین چیزی در موقعیتی که روسیه الان داره ممکنه یا خیر؟ دنیایی که دیگه به روسیه اعتماد نداره، آقای علیزاده در این بخش چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که چقدر برجام رو با مشکل مواجه میکنه؟
من نگاه هم این هستش که درسته که آمریکا به اصطلاح ایران و آمریکا با هم دشمنی ها کردن، اما قویا نظر جناب گوریز رو تایید میکنم که با این اقدام کشوری که صاحب حق وتوس، قدرت اتمی داره، مرزها رو شکسته، جنایت ها داره میکنه، نظام بین الملل وارد مرحله جدیدی شده. از طرفی هم فراموش نکنیم جمهوری اسلامی که این روابط رو با روسیه برقرار کرده واقعا زخم خورده است. اونها از سر استیصال که کسی رو نداشتن گرد او جمع بشن، رفتن کنار روسیه‌ای که هم تاریخ گذشته ایران روس و هم تاریخ کنونی قطعنامه ها رو کی امضا کردش، کی استیصال رو به ایران نمیداد، کی بوشهر رو تأخیر کردش، کی ایران رو بی دفاع گذاشته بود. جمهوری اسلامی واقعا خودش هم میدونه که روسیه به قابل اعتماد نیست. اون حرفی که آقای فلاحت پیشه شما نقل کردید، ببینید آقای فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، بله. رئیس پیشین،
بله بله.
بوده. این کسی به چنین صرافتی سخن بگویه، پس متوجه جمهوری اسلامی هم یعنی در دالانهای اتاقهای فکر به این باور رسیدن که روسیه قابل اعتماد است. خب حالا یک بزنگای پیش آمده که روسیه داخل تحریم بشود. به قول آقای همتی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران دیشب توییت زده، میگه دوست دارم الان از روس‌ها بپرسم که تحریم بانک مرکزی چه مزه‌ای داره. همین روس‌ها امضا کرده بودن بانک مرکزی ایران تحریم بشه، الان بانک مرکزی خودشون داره تحریم میشه. خب در چنین بزنگایی که دنیا اجماع کرده، یعنی اجماعی که الان علیه روسیه هست علیه ایران دیگه نیست، ایران به هر حال انعطافهایی داره خودش نشون میده و دنیا هم قبول کرده که آقا اگر آقای ترامپ بیرون نیومده بود الان نفت و گاز ایران کاملا تأمین میکردش اروپا رو، هیچ ترسی نداشتن از ویپنایز کردن نفت و گاز توسط پوتین. از این ها بخوایم جمع بندی کنیم و قدری خرد داشته در مقامات کشور باشه، اتفاقا این بزنگاهی است که ایران خودش رو اولا از زیر چتر روسیه، چتر سهمگین روسیه بیرون بیاره، روسیه وارد تحریم ها بشه، روسیه مرکز فشارها قرار بگیره، ایران نفت و گاز خودش رو بفروشه و اگر دنبال تضمین هستن، شما فرض بفرمایید که شرکت های شل و پترول و نمیدونم بریتیش پترولیوم و همه آمریکایی‌ها بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن، همین بهترین تضمینه برای اینکه دیگه آقای ترامپ نامی نمیتواند مجددا خارج بشه. پس واقعا ما در یک مقطع حساس تاریخی هستیم که اگر کمی خرد فرضی در همین نظام جمهوری اسلامی باشه، هم خودش رو نجات میده، هم برای مردم گشایش ایجاد میکنه، هم احتمالا روابط با آمریکا قابل تصحیح هستش و از شر این خرس بزرگی که بالا سر ما هستش، این تعبیر من نیست، این تعبیر آقای میرفندرسکی یکی از آخرین وزرای خارجه شاه هستش، کتابی نوشته به نام در همسایگی خرس، خیلی کتاب خوندنی،
بله، نماد روسیه در واقع در معادلات سیاسی به عنوان خرس و چین هم اژدهای زرد، بله.
بله بله، از این خرس ما جدا بشویم، بلکه ای بس قابل پیشبینی هم هستش که روابط با در تصحیح پیدا کنه، البته باز به شرط اینکه روسوفیل ها و چاینوفیل ها از اون موشک ها هوا نکنن، نمیدونم مرگ بر آمریکا نگن. من فکر میکنم در یه مقطع تاریخی خیلی مهمی قرار گرفتیم که اگر درست اندیشیده شود میشود گشایش حاصل شود، اگر نه با پوتین به قعر جهنم بریم، یعنی واقعا اوضاع خرابتر از این بشه.
خب آقای گلریز، پرسش آخر رو از شما دارم. به نظم نوین اشاره کردین که گویا داره در جهان یک نظم نوینی شکل میگیره، همونطوری که در پایان جنگ های جهانی اول و دوم هم در واقع فلسفه سیاسی جهان یک تغییری کرد. الان ایران در این نظم نوین جایگاهش چیه و فکر میکنید که این نظم نوینی که داره شکل میگیره چه ابعادی داره، چه معنی داره؟
در مورد همین نظم نوین که نکته بسیار مهمیه، چون مسائل رو در یک کانتکست قرار میده، به خاطر همینه که دیگه مسئله برجام، توافق برجام و احیای اون دیگه موضوعش فقط هسته‌ای نیست، بلکه موضوعش به این آینده برمیگرده، همونجور که عرض کردم خدمتتون. ببینید، در مورد جنگ جهانی دوم تاوان این نظم جدید رو همه کشورها دادن، مشخصا هم آلمان به عنوان یکی از ابرقدرت‌ها در اون زمان که از درون نظم قبل بیرون آمده بود، یعنی قدرت‌های بزرگ، یک امپراتوری بود برای خودش آلمان. و الان به نظر میاد که تاوان نظم جدید رو نه چین بلکه پوتین و روسیه داره میده، متاسفانه برای روسیه البته، نه برای پوتین. آیا این درایت رو جمهوری اسلامی داره که در از این فضایی که به وجود آمده خودش رو در باتلاق پوتین و بعدش هم چین قرار نده، یا اینکه نه این درایت رو نداره و مسئله ایدئولوژی که خودش در خصوص مخالفت با آمریکا و غیره انقدر قوی خواهد بود که باعث میشه که با باتلاق پوتین ایران رو هم به زیر ببره؟ من از سخنرانی امروز خامنه‌ای اینجوری برداشت میکنم که اتفاقا این گوشی دستش آمده و یک مقداری فاصله گرفته، همونجور که عرض کردم در بخش نخست، از پوتین، چون متوجه این شده که دنیا عوض شده در عرض 4 روز 5 روز گذشته و بعد نقشه دیگری رو ریخت و دیگه نمیشه تمام تخمرها رو گذاشت. در خصوص مسئله‌ای که اتفاقا خیلی مهمه، فکر میکنم جناب آقای علیزاده مطرح کردن، ببینید مسئله انرژی اروپا، من فکر میکنم باید در اروپا زندگی کرده باشیم تا متوجه این موضوع باشیم که کاری که پوتین کرد و تهدیدی که در خصوص برنامه هسته‌ای و استفاده از بمب هسته‌ای استفاده کرد، اون ضمیر ناخودآگاه جمعی اروپایی‌ها رو بیدار کرد. و اون بیداریه که الان شما دارید می‌بینید در اتحادیه اروپا چه اتفاقی داره می‌افته، و این بیداری یک تأثیر ماندگار خواهد داشت، و اون هم اینه که اروپا باز می‌گرده به ارزش‌های بنیادین خودش و یکی از اونها استقلال هست از کشورهای دیکتاتوری برای انرژی خودش بعد از تجربه روسیه. یعنی من فکر نمی کنم که به راحتی اروپایی ها بیان و همچنین قبل به طور کلی این جامعه آزاد در این دوگانه خیر و شری که به وجود اومده که یک طرفش چین و روسیه و تا حدودی چین بعد مشخصا الان روسیه پوتین و جمهوری اسلامی از اینجور کشورها هست، یک طرف دیگهش هم بحث آزادی هست در مقابل با استبداد، در این دنیا بیاد خودش رو از نظر انرژی دوباره وابسته بکنه به کشورهایی که فرق جدی هست بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی. عربستان سعودی با همه دیکتاتوری‌های داخل خودش به دنبال صدور انقلاب نیست. به خاطر همین به نظر من خیلی نمیشه حساب کرد که بعد از احیای برجام اروپایی ها تخمرهای خودشون رو برای انرژی در سبد جمهوری اسلامی قرار بدن، بلکه سعی میکنن که به سمت شاید میگیم استقلال انرژی به سمت امریکا حرکت بکنن. و این نکته رو من امیدوارم که دولت مردان بفهمن و متوجه باشن که دیگه برجام موضوعش هسته‌ای نیست که شما بخواید فرض بکنید در این مذاکرات مقداری امتیاز بیشتری بگیرید، بلکه موضوعش در این نظم بین المللی و آینده‌ایه که کشورها برای این نظم بین الملل بازی خواهند کرد.
دامون گلریز بود، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه در هلند، و حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن. در میزه گردی رادیویی بررسی کردیم وضعیت مذاکرات احیای برجام در سایه تحولات بحران اوکراین رو، و حالا بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
به نظر من برای سرنگونی آقای پوتین باید تمام کشورها، امریکا، اروپا، همه دست به دست هم بدن تا این دیکتاتور رو از بالا بکشن پایین، و اگر تحریما رو زیاد بکنن مردم روسیه علیه پوتین بلند میشن و تظاهرات باید در تمام کشورها علیه پوتین اجرا بشه. اگر این کارو نکنن بعد اون موقع عاقبت بدی داره. باید زودتر مردم به فکر این باشن که تظاهرات عظیم انجام بدن که پوتین دست از این دیوونگریاش برداره.
پوتین فکر میکرد در عرض یه دو روز به قول معروف کیف رو میگیره و فرش قیمت واسش پهن میکنن، ولی خب مقاومت زلنسکی و مردم خوب اوکراین باعث شد درس بزرگی بگیره. و نظر من همیشه دیکتاتورها تو محاسباتشون اشتباه میکنن.
واقعا جای تعجب داره کشورهای اروپایی مثل سوئد، دانمارک، آلمان، اینا به جای اینی که پیشقدم بشن جلوی جنگ رو بگیرن گسترش پیدا کنه، به جای کمک کردن چیزای دیگه میان سلاح میدن. واقعا جای تعجب داره. یعنی به قول گفتنی آتیش رو زیادتر میکنن، هیزم به آتیش میریزن که آتیش رو بیشتر کنن. واقعا جای تعجب داره یه همچین کشورهایی که پیشقدم برای صلح و دموکراسی و حقوق بشر، جای تعجب داره و جای پرسش داره از این کشورهای اروپایی.
این حمله ارتش پوتین به اوکراین درست مثل یک آدم قداره چش گردن کلفت لات محله که حالا از قدرت بدنی خوبی هم برخورداره و میخواد خودنمایی بکنه در دنیا و جایگاه قدرت خودش نشون بده، حمله کرده وحشیانه به طرف اوکراین و داره قتل عام میکنه مردم اوکراین را. امیدوارم که ارتش روسیه زمینگیر بشه، به باتلاق فرو بره که تبعات بسیار سنگینی برش داشته باشه و این پوتین جنایتکار سر جای خودش بنشینه.
دولت اوکراین و ملت اوکراین بدانن حساب ملت ایران از دولت ایران جداست. پوتین محکوم.
جمهوری اسلامی ایران از یه متجاوز روس که به اوکراین حمله کرده داره حمایت میکنه. آخه متجاوز حمایت داره؟ این متجاوزی که رفته کشور رو اشغال کرده و مردم رو بیگناه رو داره بمباران میکنه میکشه، خب خود شما متجاوزید، خود شما اشغالگرید تو ایران، معلومه که باید از یه متجاوز حمایت بکنید. این غیر از این باشه برای مردم ایران تعجب داره. شما باید از همیشه از متجاوز، کسی که اشغالگره، از اون حمایت بکنید.
سوالی دارم از آقایان حسن روحانی، آقای خاتمی، نظرشون درباره حمله پوتین به اوکراین چیست؟
موزه تهران موزه دقیقی بوده. یه خلاصه بخوام بگم، با توجه به پیمان ناتو که به روسیه قول داده بودن به سمت شرق و مرزهای روسیه نیان و بعد عهدی‌های پشت سر هم دیگه، این اواخر تو این دو سال تلاش‌های زیادی کردن که اوکراین هم تلاش‌هایی شد که اوکراین هم به سمت ناتو بپیونده، خب با واکنش روسیه مواجه شد. می‌گم خب این جنگ اجتناب ناپذیر بود با توجه به فعالیت‌های آمریکا و غرب و فکر میکنم هر کشور دیگه ای هم جای روسیه بود، احتمالاً این جنگ رو برای دفاع از منافع خودش انجام میداد. و موضعی که تهران گرفت من فکر میکنم که منطقی و دقیق بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. شنونده مجله بعد از ظهر از رادیو فردا هستید و با یک گزارش ادامه میدیم مجله رو. به مناسبت 500مین روز زندانی شدن ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در زندان اوین، یک نهاد حقوق بشری در شهر فرانکفورت آلمان در بیانیه خواستار گام‌های عملی برای آزادی او شد. این نهاد حقوق بشری در آلمان با اشاره به بیماری‌های خانم تقوی و شرایط نامطلوب نگهداری این زندانی 67 ساله از دولت آلمان خواست سیاست دیپلماسی آرام خود را کنار بگذارد و برای آزادی او اقدام کند. گزارش شهرام میریان رو بشنویم در همین باره.
ناهید تقوی، دانش آموخته رشته معماری از دانشگاه فلورانس ایتالیا، 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. خانم تقوی در 25 مهر ماه سال پیش در منزلش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. حال نهادی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان با انتشار بیانیه از 500 روز زندانی شدن ناهید تقوی خبر داده و نوشته این معمار و فعال حقوق زنان هیچ جرمی مرتکب نشده، طی این مدت بیش از 1000 ساعت بازجویی شده و نزدیک به 200 روز هم در سلول انفرادی زندان مخوف اوین به سر برده. این نهاد حقوق بشری با پیشینه 50 ساله آنگاه ادامه می دهد. همراه با دختر ناهید تقوی، مریم کلارن، برای آزادی مادرش تلاش کرده و از دولت آلمان خواسته فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد و از همه ابزارهای سیاسی برای آزادی و بازگرداندن ناهید تقوی به خانه‌اش استفاده کند. دختر این زندانی هم که در آلمان زندگی می کند به جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت گفته 500 روز از زندانی شدن مادرش می گذرد و به دنبال بیش از 1000 ساعت بازجویی مادرش تنها 2 ساعت در یک دادگاه ساختگی برای دفاع از خود حاضر شد. اشاره او به نخستین نشست دادگاه انقلاب در تهران است که در اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و سپس یک ماه بعد در دومین جلسه دادگاه ناهید تقوی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. دختر این زندانی بارها در دهها مصاحبه با رسانه‌های اروپایی گفته بود مادرش از فشار خون بالا، دیابت و کمردرد رنج می‌برد و حتی وقتی که مادرش ابتلا به ویروس کرونا در زندان اوین شد، به مرخصی اعزام نشد. به گفته مریم کلارن، طبق نظر پزشک متخصص مغز و اعصاب، مادرش ناهید تقوی نیاز فوری به جراحی مهره‌های کمر دارد. در دفاع از ناهید تقوی، 2 ماه پیش بیژن جیرسرایی، نماینده ایرانی تبار بوندستاگ، مجلس آلمان پذیرفت از خانم تقوی حمایت سیاسی به عمل آورد. پیش از این هم آکسل فوس، نماینده آلمانی پارلمان اروپا، از ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، اعلام حمایت سیاسی کرده بود. ولی با این حال تمام تلاش ها برای آزادی این زندانی تا کنون نتیجه‌ای به دنبال نداشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه.
اقلیت ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه، شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اگر از ابتدای برنامه تا این لحظه با ما بودین ازتون سپاسگزارم و اگر تازه به ما پیوستید بهتون سلام میکنم. روزتون خوش. شنونده مجله بعد از ظهر از رادیو فردا هستید. با نزدیک شدن به انتهای سال، گزارش ها حاکی از افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی است. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به استانداران مدعی شده بعد از اجرای طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها، قیمت 4500 قلم کالا کاهش یافته است. برخی از کارشناسان طرح درج قیمت‌ها را شکست خورده و عامل تورم بیشتر می‌دانند. در میان کالاهایی که در ماه‌های اخیر افزایش قیمت داشتند، شکر در صدر فهرست افزایش قیمت‌ها قرار دارد. بشنویم در این باره گزارش شهریار سیامی را.
پرتقال های تامسون کیلویی 9 تا 12000 تومان و اگر پرتقال صادراتی جنوب باشند تا 28000 تومان در میوه فروشی ها فروخته می شوند. این سیب زرد دماوندی کیلویی تا 20,000 تومان و موز تا 33,000 تومان قیمت گذاری شدند. این را مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران میگوید. اما خدا میداند در پایان سال و شب عید قیمت ها چگونه خواهند بود. آقای دارایی نژاد میگوید ورود سازمان تعاون روستایی به بازار و خرید میوه از دلال ها برای عرضه در بازار پایان سال این وضع را ایجاد کرده.
چرا رفتید اینو قرارداد به این صورت بستید؟ دیگه بدتر از بدترش کردن. آمدن گفتن خب سورت و بسته‌بندی و کرایه حمل و پول سردخونه و اینا همه بهش اضافه میشه. خیر اینطوری نیست. شما مگه از کشاورز رفتید خریدید که این قیمت شده؟ شما رفتید از دلال ها خریدید. ما اسناد داریم که شما از 240 تا سورتینگی ها رفتید خرید کردید.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران میگوید دهک‌های پایین جامعه حالا دیگر میوه را دانه‌ای می‌خرند. البته این فقط میوه نیست. قیمت سیب زمینی که زمانی غذای ارزانی بود حالا همچنان میتازد و دولت در کنترل قیمت آن ناموفق بوده. گوشت، برنج و شکر در ماه‌های اخیر افزایش قیمت داشتند و همچنان رشد قیمت‌های 6 کالای اساسی ادامه دارد. اما عباس تابش معاون وزیر صنعت معدن و تجارت چیز دیگری می‌گوید.
7700 کلم از کالاها در 4 مرحله مشمول ثبت قیمت تولید کننده بوده که از این 7000 کلم کالا 4500 کلم کالا تا 65% کاهش قیمت داره.
چند شاخصش هم بگین ملموس باشه برای مردم.
ببینین من لیست کالاهای کاهش قیمت داده شده رو در اختیارتون قرار میدم. این رو در همه جا ما منتشر کردیم. شما در آب معدنی تا 2000 تومان در هر آب معدنی این لیتری کاهش قیمت دارین. در نوشابه ها تا 4000 تومان کاهش قیمت هست. در آب میوه ها تا 3000 تومان کاهش قیمت هست. در فیلتر روغن موتور تا 20000 تومان کاهش هست. در لنت تا 100 تومان کاهش. در کالاهای مختلف کاهش های متعدد داریم، اما بعضن در کف بازار مردم اینو رو لمس نمی کنن.
وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای به استانداران فهرست 3700 قلم کالا را فرستاده که کاهش قیمت داشتند. با این وجود بعضی از کارشناسان معتقدند طرح درج قیمت کالا توسط تولید کننده مؤثر نبوده و حتی بعضی این طرح را تورم‌زا معرفی می‌کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دخالت‌های گاه و بیگاه دولت در قیمت‌گذاری و اجرای نیمبند این گونه طرح‌ها خود تورم‌زا هستند. بعضی از کارشناسان علت اصلی افزایش قیمت‌ها را تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی می‌دانند. مخالفان ارز ترجیحی هم می‌گویند اختصاص این یارانه دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی هیچ کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرده و تصمیم حذف آن حالا چنین بحرانی را در بازار ایجاد کرده است. قرار شده در بودجه سال آینده ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و نان حسم نشود. اما فارغ از تمام این بحث‌های اقتصادی، کمر مردم زیر قیمت‌های سرسام‌آور کالاهای اساسی زندگیشان خم شده و هر روز با افزایش یکی از اقلام ضروری زندگی روبرو می‌شوند. در مقابل مسئولان دولتی همچنان برای بازار خط نشان می‌کشند. هنوز گزارشی از کاهش کالاهای قیمت گذاری شده منتشر نشده. هرچند دولت آقای رئیسی تلاش می‌کند با حلوا حلوا گفتن کام مردم را شیرین کند.
گزارشی بود از شهریار سیامی.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و گزارش پایانی این بخش، فیلم جدید داریوش مهرجویی با نام لامینور که قرار بود در نوروز 1401 روی پرده سینماها برود با مشکلاتی برای نمایش مواجه شده و تلویحاً توقیف شده است. این فیلم که 2 سال پیش پروانه نمایش دریافت کرده بود به علت بحران کرونا اکرانش به تعویق افتاد. حالا اما وزارت ارشاد پروانه های نمایش صادر شده در دولت قبلی را قبول ندارد و به همین دلیل تعدادی از آثار از جمله فیلم آقای مهرجویی با مشکل مواجه شدند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
تاریخ برای داریوش مهرجویی در حال تکرار است. مشکلاتی که بر سر اکران فیلم سنتوری او در سال 86 پدید آمد، حالا دوباره برای فیلم جدیدش لامینور در حال شکل گیری است. لامینور هم مانند سنتوری درباره موسیقی است. این بار به جای علی سنتوری، یک دختر نوازنده شخصیت اصلی قصه است که او هم اتفاقا سنتور می نوازد. نکته قابل توجه در این فیلم همکاری مجدد علی نصیریان و داریوش مهرجویی پس از 40 سال است. آن هم بعد از تجربه های مشترک درخشانی چون گاو، آقای هالو، پستچی و دایره مینا.
نقش اساسی این کار یه دختره. یه دختر نوه است، نسل سومیه. نسل سومیه که عاشق موسیقیه. اساس کار دست اونه و پدرش و مادرش و خب یه سری عوامل دیگه. پدر بزرگم خب حضور داره. به هر حال برای من مطلوبه، چون دوست داشتم با مهرجویی کار کنم. نقشم هم نقش خوبه، دوست مهرجویی رو به عنوان او مثل آتش بود. بدو این ور، بدو اون ور، این کارو بکن، این کارو بکن.
علی نصیریان، پردیس احمدیه، سیامک انصاری.
لامینور در سال 98 ساخته شد. داریوش مهرجویی قید حضور در جشنواره فجر را زد و فیلمش را برای اکران در نوروز 99 آماده کرد. این فیلم پروانه نمایش را هم از سازمان سینمای وقت دریافت کرد، اما بحران کرونا و تعطیلی سینماها پیش آمد و نمایش فیلم به تعویق افتاد. لامینور برای نمایش در نوروز 1401 اعلام آمادگی کرد و نامش از سوی شورای صنفی نمایش در کنار 6 فیلم دیگر برای اکران عمومی در بهار پیش رو اعلام شد. اما وزارت ارشاد و سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی به بهانه اینکه مهلت پروانه نمایش فیلم آقای مهرجویی به اتمام رسیده، به دنبال جلوگیری از اکران این فیلم هستند. آن هم در شرایطی که تعدادی از فیلم‌های جشنواره فجر امسال که کمتر از 1 ماه از نمایششان گذشته است، پروانه نمایش گرفتند و قرار است نوروز روی پرده بروند. ضمن اینکه سیاست سازمان سینمایی در این دولت بی اعتبار دانستن مجوزهای دوره‌های پیشین علی‌رغم همه سانسورهای اعمال شده بر آثار سینمایی بوده است. تعداد قابل توجهی از فیلم‌هایی که پیشتر بازبینی و به قولی اصلاح شده اند برای نمایش در ماه‌های اخیر یا با سانسور مجدد مواجه شده اند و یا مهر توقیف بر آنها خورده است. در تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون چند فیلم داریوش مهرجویی توقیف شدند، از حیات پشتی مدرسه عدل آفاق تا بانو و سنتوری. جالب این که فیلم سنتوری پروانه نمایش هم داشت و قرار بود در تاریخ 3 مرداد 1386 اکران شود که به بهانه‌های مختلف از سوی وزارت ارشاد سفار هرندی 1 روز مانده به اکران توقیف شد. این فیلم سرانجام تراژیکی پیدا کرد و مجوز نمایشش در شبکه ویدیویی در سال 89 و پس از سکته قلبی و مرگ نابهنگام تهیه کنندش از سوی وزارت ارشاد صادر شد. آن هم در شرایطی که نسخه قاچاق سنتوری چند سالی بود که دست به دست می شد. اما سرانجام لامینور چه خواهد شد؟ آیا به سرنوشت سنتوری دچار خواهد شد؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب گزارش مهدی طاهباز رو هم شنیدیم در مورد وضعیت فیلم داریوش مهرجویی و همچنان تا لحظاتی دیگر میتونید خبرها رو از رادیو فردا بشنوید، اما همچنان با ما بمانید.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
خب علاوه بر این، همونطوری که میدونید و بارها هم گفتیم، خیلی ساده، ارزون و بدون هیچ هزینه‌ای میتونید برای ما از طریق تلگرام هم مطالب و تصاویر خودتون رو بفرستید به نشانی @فردوگرام. شماره پیامگیر رادیو فردا هم به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-13. به پایان برنامه رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل سایر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار می‌گیره. اگر فرصت نمی‌کنید به صورت زنده برنامه‌های ما رو بشنوید، می‌تونید در وبسایت دانلود کنید و بشنوید. تا تا لحظات دیگه همکارم کیان معنوی با شما همراه میشه و آخرین خبرها و تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما میرسونه. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. خدا نگهدار.